بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره اسباب ورشکستگی شرکت ها بود، اسباب افلاس. گفتیم یکی از سببها ضعف مدیریت بود، یکی دی از سببها حرام خاری، و یکی هم دیروز عرض کردیم گاهی عامل خارجی یا شرکتی از خارج باعث میشه که این شرکت برشکست میشه. حالا خارجی نه یعنی کشور خارجا، یعنی شرکتی غیر از این شرکت. خب اینا رو قبلا عرض کردیم، حالا امروزی چند تا سبب دیگه عرض میکنم، ولی خیلی سریع عرض میکنم که این بحث دیگه امروز تمام بشه. یکی دیگه از اسباب برشکستگی عبارت است از رکود اقتصادی، راکد بودن بازار. خود راکد بودن علل و اسباب مختلفی داره، گاهی اسبابش اختیاریه، گاهی اسباب غیر اختیاری، اما به هر حال خود رکود اقتصادی، همین که نشاط توی بازار نباشه، این باعث برشکستگی بعضی شرکت ها میشود. اینجا که تو این مورد که نمیشه بگی کی مجرم بوده یا کی مجرم نبوده، یه در واقع یه عامل قهریه. سبب دیگر عبارت است از تبلیغات سوء. این خیلی زیاد پیش میاده، یعنی گاهی یه نفر میخواد یه شرکتی را برشکست بکنه، یه شایعه ای پشت سر اون شرکت راه میاندازه. حتی توی مغازه ها، تو شرکتم نه، تو مغازه ها یه مغازه میاد پشت سر یه مغازه یه شایعه ای رو درست میکنن که مردم از اون مغازه چیز نخرند، همین شایع بکنند که اون مغازه مثلا اجناسش دزدیه، شایع کنند که مثلا اون مغازه دار بهاییه، همین یه شایعه پشت سری که درست کردن باعث برشکستگی اون میشه. تو شرکت ها هم این خیلی بس زیاد داره. این که چند بار مرز کردم اگر کسی پایان نامه در این باره بنویسه خیلی خوبه، که مواردی که با تبلیغات یه شرکتی رو سر پا میکنند، گاهی هم با تبلیغات یه شرکتی رو ورشکست میکنند، مخصوصا شرکت هایی که تازه تأسیس هستند. شایعه خیلی زود اینا رو زمین میزنه. بعد این همونیه که توی قرآنم اومده والمرجفون فی المدینه، اون مرجفون فی المدینه به همین معناست. بحثای فقهی هم خیلی زیاد داره دا، که مثلا گفتن فلان کلام پشت سر یک شرکت که باعث می شود که اون شرکت رونق پیدا کنه یا باعث می شه که اون شرکت ورشکست بشه، اینا احکام شرعیش چیه؟ همین که یه نفر الکی ها تو مردم بگوید یا یه شایع پراکنی کنه که فلان شرکت داره ورشکست میشه، فلان شرکت دیگه سود دهی نداره، همین شایعش. الان این بانک های خصوصی بیشترین واهمه خودشون از اینه که اگر یه شایعه پشت سرشون درست بشه ورشکست میشد. حالا اون کسی که این شایعاتو درست میکند ممکنه وقت تو روزنامه یه خبر دروغی درباره این شرکت بنویسن، همین یه خبر تو روزنامه درباره این شرکت بنویسن، این شرکت برشکست میشه. بعد آیا اون نوشتن چه احکامی داره؟ هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی. این عرض کردم جای بحث خیلی زیاد داره. تنها جایی که من دیدم از اینجور بحث ها مطرح کرده اند تو کشور مالزیه. اونجا هم چند تو پایان نامه، چند تو کتاب در این باره نوشته شده که تبلیغات وقتی باعث برشکستگی یک شرکت بشود، اون تبلیغ کننده چه کامی داره. اینم یک بحث. علت دیگر برای برشکستگی شرکت ها عبارت است از جنگ یا ناامنی جاده ها یا همین اغتشاشات. اینو باعث برشکستگی ید زیادی میشه. اینکه خود جنگ باعث ناامنی میشه، اینکه دیگه مدرک و دلیل نمیخواد، خیلی واضحه. همین که جنگ بشه یا ناامنی، خدای نکرده درست بشه، ناامنی که شد دیگه مسافرت کم میشه. وقتی سفر تجارت کم شد، خرید و فروش و معامله کم میشه، طبیعیه که شرکت ها برشکست میشوند. توی عرب ها، چون تو عربستان چون دولتی وجود نداشت، مثلا در زمان جاهلیت، همینجور بره تا زمان حضرت ابراهیم، چند هزار سال تو حجاز هیچ حکومتی نبود. اگر یه حکومت باشه، حالا حکومت چه عادلانه چه ظالمانه، حکومت به هر حال امنیت ایجاد میکنه. برای اون دولت میخواد قدرت خودشو تثبیت کنه، اولین چیزی که مردم از دولت انتظار دارن امنیت. وقتی امنیت باشه، خرید و فروششو راحت میشه. چون تو حجاز هیچ دولتی نبود، حالا خدای متعال یا مثلا خود عقلای مردم این کعبه معظمه رو به جای دولت قرار داده بودن. خود کعبه حکم یک حکومت رو داشت، یک دولت. کار دولت ایجاد امنیت، کعبه معظمه هم باعث امنیت بود. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس و امنا، امنیت بود. گفتن کسی اطراف کعبه نباید آدم بکشه، کسی اطراف کعبه متعرض کس دیگه نشه. جنایتکاری هم که جای دیگه جنایت کرده میومد کنار کعبه، امنیت داشت. وقتی کعبه امنیت ایجاد میکرد بر مردم، همینه که تو قرآن میفرماید که کعبه باعث معیشت مردمه، باعث رزق و منافع مادی مردمه. یعنی کعبه امنیت ایجاد میکنه، خرید و فروش و تجارت توی مکه زیاد بود. مدینه آب خوب داشت، بارون زیاد داشت، مثلا زمین کشاورزی داشت. مکه هیچ این چیزا رو نداره، ولی اوضاع اقتصادی مکه از همه جای عربستان بهتر بود. تجارت از جای دی... یعنی کار اقتصاد منوط به امنیت. اگر که جنگ بشود یا ناامنی باشه یا اقتشاش و آشوب باشه، طبیعیه که شرکت ها برشکست می شوند. از آدم مظلوم، اینم باز قبل از اسلام بودی، همون حلف المطیبین مثلا یا حلف الفصول. یعنی کنار کعبه امنیت بود، یه نفر از یکی طلب داشت، این هرچی میرفت اون طلبی اینه نمیداد، پیغمبرم اومدند و اون حلف الفصول انجام دادند که مال مظلوم رو از ظالم بگیرند بهش بدند. اما کسی متعرضه کسی نمیشد. بله بله، یعنی همین دیگه، چون کعبه امنیت می آورد، یجبا الیه ثمرات و کل شیء قیاما للناس. به هر حال اصل این مطلب پس روشنه که امنیت باعث رشد و ناامنی باعث رکود و ورشکستگی شرکت ها می شود. فقط چیزی که اینجا حالا مهمه برای بحث ما اینه ها، قوانین زمان جنگ با قوانین زمان صلح فرق میکنه. تو زمانی که جنگ نباشه، تو زمان عادی، اگر یه نفر یکی رو کشت میگیرندش، عمدن کشته، قصاص داره، سهبن کشته، دیه داره. ولی توی زمان جنگ دیگه اینجوری نیست. مثلا تو زمان جنگ نمیان بگن که شما کی رو کشتی، عمدن کشتی یا سهبن کشتی. اگر سهبن کشتی با یه قدیه بدی، اگر عمدی بود با یه قصاص بشه. قوانین زمان جنگ با زمان عادی فرق میکنه، هم از نظر دینمون اینجوریه، هم از نظر اقلا میطوریه. اقلای دنیا هیچ وقت نمیان کسی که تو جنگ بوده بعد محاکمش کنن بگن کی رو کشتید، به چه خاطر کشتی. توی دینمون هم اینجوری داریم که زمان پیغمبر اکرم بعضی مسلمان ها توی جنگ اشتباهی مسلمان کشتند. این هست تو تاریخ، مسلمانی سهبن خطاً مسلمانی رو کشته. اینجا بهش نگفتند که دیه باید بدهی. پیغمبر اکرم یه مواردی اینا رو از بیت المال دیهشون رو داده، در حالی که دیه مثلا مقتولی که صحبی کشته شده که به بیت المال نیست. این شاهده اینه که قوانین زمان جنگ با قوانین زمان عادی فرق میکنه. نه اون که جداست، نه اون که جدا تو جنگ. حالا مقصود اینه که اگر که یه وقت کسی باعث جنگ شد، اون کسی که مسبب جنگ یه کامی داره، باز اون کسی که توی جنگ باعث ورشکستگی شرکت شد احکامش فرق میکنه. مثل این نیست که یه آدمی در زمان صلح باعث ورشکستگی شرکت بشه، اینا با هم متفاوت. توی اختشاشات باز احکام دیگه داره. این خودش یه بحث خیلی طولانی میشه، ولی فقط همین دارم طرح بحث میکنم، ولی دیگه حالا بحثش یه زمان دیگه. این شد سه تا عامل ورشکستگی که احکامشو نگفتم، فقط همین طرح بحث کردم. چهارم، گاهی دولت ها عامل ورشکستگی شرکتند. حالا دولت گاهی عمدن، گاهی دولت سهبن خطاً. دولت یه دفعه میاد قیمت یه چیزی رو بالا میبره، این شرکت رو ورشکست میکنه، عمدن یه وقت این کار رو میکنه، گاهی هم سهبن این کار رو میکنه. توی بورس این خیلی زیاد اتفاق میفته. همین که دولت یه دفعه قیمت مثلا یه چیزی رو بالا ببره، یه دور شکست میشبنی، خیلی طبیعیه. یا اینکه یک دفعه قیمت یه چیزی رو بیاره پایین. همین که قطعنامه مثلا پذیرفته شد، هزاران هزار آدم بر شکست شدند. گاهی دولت ها عامل بر شکستگی هستند، که باز وقت این جای بحث داره که کجا دولت ضامنه، کجا دولت ضامن نیست. عامل پنجم یا سبب پنجم برای ورشکستگی اینه که گاهی دولت یا دستگاه‌های نظارتی، حالا مثلا تو کشورمون دولت باید نظارت بکنه. بعضی کشورها یه شرکت‌های خصوصی هستن، کارشون نظارت روی شرکت‌های دیگه است. به هر حال اونی که کارش همین نظارت استاندارده، یا مثلا خود هر شرکتی هم یک بازرس‌هایی داره دیگه، گاهی عدم نظارت دولت بر یک شرکت باعث ورشکستگی شرکت می شود. یعنی دولت مقصره به خاطر اینکه نظارت نکرده، و همین نظارت نکردن شرکت رو ورشکست کرد. مثلا فرسوند یه شرکتی فساد اداری داره، یا یک شرکتی دفتر دخل و خرج نداره، یا دفترشو داره ولی همه چیز رو توی دفتر ننوشته، همینا شرکت رو برشکست میکنه. همین که مثلا یه شرکتی فرار مالیاتی داره، بعد که میگیرندش اون موقع میخوان کل مالیات ازش بگیرند، برشکست میشه. این در واقع خود دولت قبلا نظارت نکرده، چون نظارت نکرده اینم از قوانین تخلف میکرده و همین باعث میشه که شرکت ورشکست بشود. که اینجور موارد با یه بحث فقهی اینطوری مطرح کنیم که عدم نظارت اون کسی که وظیفه نظارت دارد، اون که باید نظارت بکنه اما نظارت نکرده، اگر این باعث ورشکستگی کسی شد چقدر مسئولیت داره؟ نه، عامل قبلی این بود که گاهی دولت خودش یه چیزی را ورشکست میکند، قیمتو بالا میبره یا پایین میاره. اینجا میگیم که نه، گاهی دولت اصلا کار اقتصادی نمیکنه، دولت وظیفش نظارته، نظارتش انجام نداده. عامل بعدی، عامل ششم، اینه که گاهی آزادیه بیش از حد مدیر شرکت باعث ورشکستگی شرکت می شود. مثلا مدیر عامل میاد به هیئت مدیره یک هدیه های غیر متعارف می دهد. اینقدر که حالا متعارفه، معمولا مدیر عامل به هر کی از این هیئت مدیره بود، برای هر یه جلسه هیئت مدیره یه سکه یا ده تا سکه بهشون بدن، اینقدر رو متعارف میدونند. برای هر یه جلسه ها، هر یه جلسه اینقدر میدن. وقتی دست مدیر عامل اینقدر بازه که اینجوری ریخت و پاش بکنه، اینا طبیعیه که شرکت رو برشکست میکنه. خیلی از این شرکت ها مخصوصا تو اون سال اولی که تأسیس می شوند، این ریخت و پاش ها همینو باعث می شه که اون شرکت ورشکست بشه. آزادی بیش از حد مسئولین شرکت. خب کی این آزادی رو به اینا داده؟ بعضی وقتا قانون، قانون گذار مسئوله. بعضی مواقع اساسنامه شرکت این آزادی رو به مدیر عامل داده، اونا مسئولند. گاهی وقتا هیئت مدیره این آزادی رو به مدیر عامل داده، اونا مسئولند. بعضی مواقع مدیر عامل یه آدم خودکامه‌ای بوده، خودش پاشو از گلیم خودش بیشتر دراز کرده، خودش زامنه. عامل هفتم، هفتمین عامل ورشکستگی شرکت ها، کتمانکاری خود شرکت. هر شرکتی باید دفتر دخل و خرجش شفاف باشه. تو روایات این فراوان اومده که مردم مال خودشون را کتمان میکنند و این اوغلاییه. که هر کسی مثلا یا یه شرکتی معمولا کتمان میکنه، این طبیعی است، در یه حدی هر شرکتی کتمان میکند که من دارم چیکار میکنم. مثلا فرض کنید نفس این که یک شرکت دفترش یه جاست، کارخونش یه جای دیگه، این یه نوع کتمان کاریه. همین که یه شرکت میاد ثبت میکنه که من سرمایم اینقدره، معمولاً هم سرمایش اونقدر نیست، یا بیشتره یا کمتر، اینا یه نوع کتمان کاریه. کتمان کاری همونجور که قبلاً هم تو بحث تدلیس عرض کرده بودم، کلا گذاشتن سر مردم تو معامله در یه حدیش متعارفه، طوری نیست، اما از یه حدی بیشترش طوری هست. خود تبلیغات تلویزیون، نمیدونم ویترین مغازه ها، چند تا لامپ روشن میکنه که این کالا رو قشنگ جلوه بده. خود زبون چرب و نرم داشتن مشتری مغازه، اینا تدلیس همش، این برای اینه که سر مردم کلا بگذاره جنس غالب کنه بهشون دیگه، در یه حدیش متعارفه و خیار تدلیسم پیش نمیاد، در یه حد بیشترشم جایز نیست، هم تکلیفن حرامه هم حکم وضعیم داره. یعنی از یه حدی بیشتر تبلیغ کردن، از یه حدی بیشتر زینت بخشیدن حرامه. اصلا بله، یه کسی میخواد دخترش رو شوهر بده، این دختر تا یه حدی خودش رو آرایش کنه طوری نیست، از یه حدی هم بیشتر آرایش بده کلا گذاشتن سر داماده حرامه. اینو هستیه، یعنی یه چیزای طبیعیه. حدود این را میخواییم مشخص کنیم، حالا هم طول میکشه هم دیگه تا آخر سال وقت بحثمون همینا میشین دیگه، به چیز دیگه نمیرسیم. بله آره دیگه، تا یه حدیش متعارف در یه حدیش حرام. وقت شرکت هم کتمان کاری شرکت همین جوره، یه وقت یه شرکتی همه چیزشو کتمان میکند، مثلا صد تا عیب داره اما عیباشو رو نمیکنه، مردمم کلا میره سرشون سهام این شرکتو میخرند. یه جاهایی این کتمان کاری حرامه، یک جاهایی هم این کتمان کاری طبیعیه. یک کسی که میوه میفروشه، میوه رو اونجوری میذاره که اون طرفش که معیوبه پیدا نباشه، اینم یه نوع کتمان کاریه دیگه، در یه حدیش مجازه در یه حدیش حرامه. تو کتمانکاری که مثلا شرکت از سهامداران یا از مثلا فرض کن مثلا یه شرکتی روز به روز داره سودش کم میشه، اینجای که این شرکت سوددهیش داره کم میشه باید به سهامدارها بگه من دارم ضرر میکنم، اگر اینو نگه مردم ورشکست میشوند. الان بسیاری از این مواردی که آدم میشنوید، مثلا کسی رفت فلان جا سرمایه گذاری کرد، اون آقا مثلا هی میگفت که بله من اینقدر سود میدم فلان، همشم کلاگذاری بود، کتمان کاری بود، کار تجاری نمی کرد، از این پول می گرفت به اون می داد، از اون پول می گرفت به اون می داد، از این شرکت های که الان اینجوری خیلی هست دیگه، همه اینا برشکست می شوند. یک عامل مهم این برشکستگی ها کتمان کاریه. حالا شفافیت مالی یه بحث دیگه است، اون شفافیت مالی تو اینه که یعنی مالیاتشو مرتب میده یا نه، عوارضشو میده یا نه، خرید و فروشش، اما این اصلا کار میکنه یا نمیکنه. خب من که نمیتونم که حجم خدا رو عوض کنم که
متعارف هست، ولی اگر موضوع واقعا تدلیس باشه
خب
یا این مثلا تدلیس نیست تا یه حدی اگه هست اشکال شد ما دارو باز میکنیم بودیم بعد یه تدلیس بکنم
نه این که
خیلش هم حرام زیادش هم حرام
ما که راه نمیخوایم باز کنیم ما که حکم خدا رو نباید عوض کنیم خب حکم خدا رو که نمیشه عوض کرد حکم خدا اینه که بله هر کسی شما میخوایی دختر بگیری برای پسرت یا نمیدونم یه کالایی میخوایی بخری یه حدی بایی خودتون چشتو باز کنی کلا سرت نره کلا سرت رفت تقصیر خودته این که این ماشینه که میخوایی بخری پنچره یا نه این دیگه اون بابا یه جور نشون داد که این اصلا روشن نمیشه یا پنچره این تدلیس طوری نیست شما باید حواست جمع میکردی خریدار باید رعایت مصلحت خود بکند بله اگر یه گوشه موتور ماشین یه عیبی داره که کسی دقتم بکنه به این راحتی نمیفهمه اونجا اگر که او کلا بگذاره سر شما حرامه بله اشکال نداره بله حرامه بله آره دیگه بله بله الان اون بابایی که مثلا پرتغال میفروشه برای چی با پارچه داره تمیزش میکنه به خاطر اینکه میگه خواهی کسی باشه مشتری نمیخره میخواد کلا بگذاره سر مشتری اما این حد طوری نیست عرض کردم هر کسی باید رعایت قبطه یه حال خودشو خودش بکنه به هر حال خیلی خوب اونم همون دستگاه نظارتی کارش همینه دیگه دستگاه نظارتی کارش همینه خب بله بله کمان که چونه زدنم کراحت داره بله. خب حالا آره دیگه بله ولی ولی باید اطلاعاتش ثبت بشود ولو بیرون ندهد همون حدیث که گفتم که تو احادیث هست که مردم مالشون را کتمان بکنه اینو گفتم به همین خاطر گفتم هر کسی باید مال خودش کتمان بکنه اما دولت باید بدونه اما شما نباید بدونید اون شرکت هم همین جوره خب اون وقت توی این بحث نه مطلق مماکست نه نه مماکست به صورت مطلق به صورت مطلق کراهت داره بعد وقت دلیل این مسئله که چرا کتمان باعث باعث افلاس شرکت می شود و این کتمان حرام است دلیلش خیلی می شود مثلا فرض کنید یه شرکتی معاملات سوری میکنه معاملات سوری همین است که از این پول میگیره به اون میده دا از اون پول میگیره به این میده خرید و فروشی هم در کار نیست اینا حرام بودنش تدلیس هست قش هست اضرار به غیر هست دروغ هست کتمان هست یعنی چندین دلیل میشه آورد برای اینکه این جور کتمان کاری ها هم حرامند تکلیفن هم حرامند به عنوان حکم وضعی آخری عرض کردم بینید این کتمان کاری چجوری عامل بر شکستگی میشه اینطوری عامل بر شکستگی میشه دا. این مدیر عامل نمیره تجارت بکنه که سخته پول از این میگیره به اون میده از اون میگیره به اون یکی میده تو این شرکت ها بعد یه مرتبه معلوم میشه که چقدر بدهکاری بار آورده حالا مثال من خیلی دارم دیگه فقط نمیخوام حالا اسم بیارم این چیزا بله نمیخوام اسم بیارم و الا خیلی زیاد این مستاق داره که وقتی چند بار این کارو بکنه خب به هر حال اینا دین ها همینجور رو هم انباشته میشه انباشته میشه یه مرتبه افشا میشه دو طرف ورشکست میشه آخرین مورد هم اینه عدم انجام اقدامات احتیاطی. یه شرکتی کارای احتیاطی نکرده، مثلا فرض کنید یکی از کارای احتیاطی بیمه کردن سرمایه مردمه، این شرکت سرمایه رو بیمه نکرد، یا فرض کنید مثلا با یه چند تو کپسول آتش نشانی میخرید اینجا میگذاش، این کار رو نکرده، یا با یه اینا رو مثلا سر موعد شارژش میکرد این کپسول رو، این کار رو نکرده. اقدامات احتیاطی انجام ندادن گاهی باعث ورشکستگی میشود. با یه مثلا دوربین میگذاش که اگر دوز میاد مثلا دوز دوربین، این همین نگذاشتن دوربین یعنی اقدامات احتیاطی انجام ندادن. اقدامات احتیاطی تابع زمان و مکانه، یه زمانی این اقدامات لازم نبود، یه زمان لازم. قفل و دزدگیر و نمیدونم آژیر خطر و این چیزا، اینا اقدامات احتیاطیه، یک جایی ضرورت داره و اگر اینا رو انجام نداد. حالا بعضیش بس لیاقت نیست، فرض کن کتمان کاری که معمولا آدمایی که خیلی زرنگن تازه کتمان کاری میکنن، لیاقت داره خب، نه اون لیاقت داره، فقط لیاقت داره اما لیاقتشو تو کار خلاف داره به کار میگیره، تو جنبه منفی. یا اینکه مثلا فرض کن اینکه گفتم دولت باید نظارت بکنه، نظارت نکرده، اینا بله. حالا ایشون فرمایید که یعنی همه اینا رو بگنجنیم تو همون اولی که عدم لیاقت بود. حالا مرز میکنم که اینا همه تو اون نمیگنجه، ولی حالا بگنجدم طوره نیست. به هر حال بینید اینه که تا اینجا هستم، این موارد 8 موردی که امروز گفتم، 3 موردم قبلا گفته بودم، بخوام حالا دونه دونه اینا رو بحث کنم دیگه تا آخر سال همین هم میشه دا، ولی دیگه بحث اسباب ورشکستگی دیگه تو همینجا تمام، انشاءالله فردا مطلب بعدی عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و علی آله.